بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی و توفیقی عنایت فرمود که در حضور شما عزیزان بزرگواران شرفیاب بشم و فرصتی باشه که عرض ارادتی بکنم از تجربیات شما و نظرهاتون هم استفاده کنم. عرایز ما از اینجا شروع میکنم که اراده الهی این است که در این عالم پدیده ها را بر اساس وسایط و اسباب ایجاد بفرماید و تدبیر کنه. همونطور که همه معتقدیم، حتی برای آفریدن حضرت آدم خدای متعال و اصلا اون چه در روایات نقل شده، جبرئیل هم فرمود که خاکی را از جای مختلف فراهم بکنه. اینجور نبود که خدا اراده کند خاک ها جمع شوید یا از آدم به وجود بیا وسایتی قرار ده. این یکی از تدبیرهای حکیمانه الهیست که هم در عالم تکوین کارها رو بر اساس اسباب و وسائل تنظیم می فرماید، هم در عالم تشریع. خدا برای هدایت همه انسانها عقل بهشون داده، اما در این حال برای اینکه این عقل آگاه باشه و اون چرا باید درک بکنه به فعلیت برسه و اون چرا توان درکشان نداره بهش افاضه بشه، انبیا رو مبعوثه. خود پیغمبر رو وقتی مبعوث می‌فرماید، باز جبرئیل واسطه است برای اینکه وحی رو از خدای متعال دریافت کنه به پیغمبر برسه. حتی در اینجا هم نظام اسباب را خدای متعال به هم نمیزنه. این سنت الهیست هم در عالم تکوین ایجاد اشیا، هم در عالم تشریع و هدایت مخلوقات. در میان همه مخلوقات برای انسان یه ویژگی خاصی خدای متعال قائل شده که در قرآن هم اشاره شده، و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. به عنوان خلیفه الهی خدا انسان را خلق کرد، یعنی همه انسان ها استعداد خلافت را دارند، فعلیتش منوط به شرایطی است. اولین ویژگی که خدای متعال به این موجود داد که او را لایق خلافت کرد، و علم آدم الاسماء کلها، چون همه باز می‌دونیم طبق بیانات قرآنی و روایات ملائکه در دلشون این بود که اونا اولا هستند به اینکه خلیفه خدا بشن. چگونه موجودی که احیانا اسیان میکنه، افساد میکنه، این میتونه خلیفه الله بشه؟ اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء قال انی اعلم ما لا تعلم. بعد خواست یک جواب عملی بهشون بده که ببینید که اون یه چیزی داره که شما ها ندارید. اون جواب عملیش این بود و علم آدم الاسماء. اولین ویژگی این بود که علم داد به علم خاصی. اونها هم علم داشتن، هر کدوم در حد مسئولیت خودشون علم داشتن، اما آدم یه علم فراگیر. علم آدم الاسماء کلها، یعنی انسان ظرفیت علم پیدا کردن به همه چیز را داره. بعد این علم را با قوه عقلی که به انسان داد آماده باروری کرد. ولی باز عقل هم نسبت به همه چیز نمیتونست احاطه پیدا کنه. خدا انبیا را هم به اونها ضمیمه کرد، اولی علم فطری، بعد عقل، بعد هدایت وحی. همه اینها برای این بود که جنبه دانستنی های انسان به کمال برسه. همون علم فطری، هم عقلی که خدا به همه داد، بعدش هم انبیا هم رو فرستاد. یعلمهم الکتاب و الحکمه. همینطور که اشاره کردم این مسئله به اینجا تمام نمیشه، عالم اسباب همچنان ادامه داره. خب انبیا تعدادشون معین بود در یک زمانی، هر کدوم در یک جایی محدودی، مثلا اون وقتا که وسائل انتقال علم تنها با مشافه حضوری می شودی. حتی در بعضی زمانهای انبیا هنوز خط ایجاد نشده بود، اختراع نشده. ولی باید این راه گسترش پیدا کنه، این نعمت باید فراگیر بشه. هر جا هر انسانی لیاقت درکی داشته باشه باید از این علم خدادادی بهره ببره. بود که اسبابی قرار داد بعد از انبیا ائمه معصوم، بعد از ائمه معصومین شاگردان برجستشون، رحم الله خلفایی. پیغمبر اکرم فرمود خدا خلفای من را گفتد. خیلی خلافه های شما در علمای هستن که در آخر زمان میان. اینها وسیله بعد از انبیا و ائمه هستن که باید اینها را آموزه های الهی را فرا بگیرن، به دیگران منتقل کنن تا اون هدف الهی از آفرینش انسان و کثرت افراد انسان تا روز قیامت متحقق پیدا کنه. اینه که شما هم در قرآن کریم هم در روایات به خصوص که تفصیل و تفسیر آیات هست میبینید در باره علم اونقدر سخن گفته شده که آدم تعجب میکنه. حالا یه اشاره به یک بخشی از یک روایت رو من خدمتتون عرض میکنم. از این روایات ما فراوان داریم، ده ها و صد ها. یکیش را، یه بخشی ازش را براتونم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این حدیث را برای ابوذر فرمودن، از ایشون نقل شد. البته ائمه ما هم این حدیث را نقل کردن که پیغمبر به ابوذر اینجور فرمود. اون یا ابوذر، الجلوس عند مذاکره العلم احب و الالله تعالی من قراءت القرآن کلی اثنی عشر الف مر. نفر بود درس خوندن، درس دادن، و هم بنشینه اونجا کسانی که درباره علم صحبت میکنن گوش بدن. الجلوس عند مذاکره العلم، ساعتی بنشینی جایی که مذاکره علم میشه گوش بدی، ثوابش از قرائت 12,000 ختم قرآن بیشتر. قراءت القرآن کلیه 12,000 مر. این احتمامی است که پیغمبر اکرم و دین مقدس اسلام و مکتب تشیع برای علم همین بشین گوش بدی که کسانی عالمانی دارن بحث بکنن گفتگو میکنن از 12,000 ختم قرآن ثوابی شد. و حالا باز دنباله این سلسله اسباب باز ادامه داره، من حالا نمیخوام خیلی وقت شما رو میگم. بنابراین اگر جایی اسلام حاکم بشه باید در درجه اول به علم اهمیت بدیم، همونی که خدا بهش اهمیت ده. البته تنها با علم همه چیز اصلاح نمیشه، خیلی ها کسان خیلی سا رو میدونن، درسش هم خوندن، دکتراش هم دارن، اما عمل نمی کنن. و نمونه های عینی شادم میبینه، مثلا دکتر متخصص ریه هست سیگار میکشه، خودش میگه سیگار نکشید برای ریهتون ضرر داره بخواد، اما خواستم شما نیستی برم. اینجور نیست که علم وقتی بود دیگه حتما همه چیز تمام باشه، نه، بعدش اراده انسانه، باید انتخاب کنه، عمل کنه تا نتیجه بگیره، اما بی علم نمیشه. اون شرط لازم، شرط کافی نیست، اما شرط لازم است. شرط لازم برای ترقی انسان علمه، اما شرط کافی و خود بشه علت تامه، چیزهای دیگه هم باید بزنیمه میشه. یعلمهم و یزکیهم، با یعلمهم تمام نمیشه کار، یزکیهم هم میخواد، یعنی آموزش پرورش هم میخواد. الحمدلله بعد از پیروزی انقلاب واقعا تحولی در همه ابعاد جامعه ما پیش آمده که ما توان شکر یکی از اونها هم رو نداریم. اونقدر نعمتهای خدا بعد از انقلاب فراوان شده در جامعه که یکی شب را بخوایم فکرش بکنیم این چقدر ارزش داره، خدا چه نعمتی به من داده، من این را که عرض میکنم قسم هم روش میخورم، ما این را دانسته میگم که ما توان شکر یکی شب را داریم. همین اندازه بهتر این است که اعتراف کنیم که از عهده شکر بر نمیاییم. البته در این عالم طوریست که هر جا نعمتی هست در کنارش هم زمینه بلایی هست. خوردنی ها نعمت های خوبی است، اما پرخوری آدم رو مریض میکنه. همین نعمته، اما باید رعایت حدش، مرزش، نوعش نباید که بلا، همون نعمت میشه بلا. چیزهای دیگه هم همینطوره، حالا تکثیر مثال نکنه. بنابراین یکی از بزرگترین نعمتهایی که خدا به جامعه ما، عموم جامعه ما مرحمت فرمود تحولی است که در آموزش و پرورش پیدا شد. و همونطور که فرمودید یکی از قدیمترین ارگانهایی که در جامعه و کشور جمهوری اسلامی تحقق پیدا کرد انجمنهای اسلامی دانش آموزان و بچه هم اتحادیه نیمان هم همینطور هم باید باشه. اگر اسلام اساسش به علم است باید اولین تحول هم در زمینه علم و تعلیم و تعلم باید بدیدی هم. خب این مقدمه را چی بر علم شما افزوده نشد، همه شما بهتر از من میدونید. یه نکته را ممکنه غفلت داشته باشیم، من توجه میخوام بدم. این مسئله رواج علم و ترویج علم و تقویت نهاد آموزش پرورش در کشور مرز خاصی نداره. محور مختصات در اینجا رو به بی‌نهایت. بگیم 6 سال درس خوندم دیگه، حالا نه 12 سال خوندم بازم، دکترا گرفتم بازم هست، بعد از دکترا سالها در این زمینه تحقیق کردم، فوق تخصص بازم. این حالا تازه در مادیاتشه. سابقا ما هر شهری یه حکیم باشی داشت، همه امراض رو معالجه میکرد، بعد تخصص هایی پیدا شد. حالا الان یک تخصص کوچیکی در یه عضو کوچیک در یه چشم، شما میبینید چند نوع فوق تخصص چشم پزشکی دارید. یه همینطور دامنه علم داره گسترش میدن. در محسوسات اینا قابل فهمه برای همه، اما غفلتی که داریم این که در معنویات هم همینطوره، منطقه توجه نداریم، نمیشه وزن کنن، ترازو بذارن باش بگن این چقدر معنویات داره، نمیشه اینا. اونا میشه با سال و تخصص و فوق تخصص و اینا تعیین کرد، اما این پیشرفت معنوی چقدر کرده اینا نمیشه با یه ترازوی سنجید و حدش رو معین کرد. اما باید بدونیم معنویات هم همین اندازه قابل افزایش و تکامل هست. چقدر فاصله از بین امثال بنده ما مثل امام یا شاگردان سلمان، نمیدونم اینا، خدا میدونه چه 10 درجه 100 درجه 1000 درجه این سس ما میگیم، چون اصلا ما درست نفهمیدیم امام چی بود، چی میفهمید. ما خیال میکنیم من یه آخوندم و امام یه آخوند، حالا یه خورده من ممکنه در معلومات در یه رشته از معلومات یه چیزی آدم نسبتی بسنجه، اما معنویات فوق این ادواست. این چقدر مقامش بالاتر از اونه نمیشه حسابشو کرد، خدا بلد. ما اگر بخوایم شکر این نعمتی که فقط در زمینه علوم بعد از انقلاب برای ما پیدا شدیم، حالا صنایع، تکنولوژی، اقتصاد، سیاست، چیزهای دیگه پیشکش، هم پیشرفت‌های علمی و معنوی که فرهنگی به طور کلی عامل جامعهشو بگیم، رشد معنوی که در جامعه، رشد فرهنگی که در جامعه پیدا میشه، هم از دانش‌ها و امور فرهنگی و معنوی و ارزش‌ها، اونقدر زمینش زیاده که هرچی تلاش بکنیم ما نمیتونیم به مقامات بالاش برسیم. خیلی کار داریم، چون خیلی ارزش وسیع. خدای متعال زمینه های فراهم کرده، اما اینجاها نعمت هایی که خدا میرسه به دست مردم، بعضیاش یه شرط هایی داریم. فرض کنید مثلا آب که باران که میاد، خدا به همه مردم ازش بهره‌مند میکنند، شرطی را داره. این باران که اومد آب جاری میشه، رودخانه ها نمیدونن، چاه ها پر آب میشن، ما همه استفاده میکنن. نمیگن تو چقدر آدم خوبی هستی بیا از این استفاده کن. مؤمن و فاسق، کافر و فاجر، همه از این استفاده میکنن. اما نعمت های معنوی اینجور نیست. خدا اول یه مرتبه از نعمت ها میده، اون مجانی ابتداییه، کسی طلبکار نیست از خدا، تلاشی هم نمی کنی. اگه قدرش ها دانستن اضافه شد. لئن شکرتم لازیدن. اما اگه قدرش ها ندونستن، ناسپاسی کردن، یواش یواش کم رنگ میشه. یه وقت آدم چشم باز میکنم پرید، اصلا انگار نه. من خودم در عمرم تجربه کردم، حالا شما هم به خودتون مراجعه بکنید. یه وقتی آدم یک حال معنوی پیدا میکنه، دوست داره مثلا عبادت کنه، مناجات کنه، نمیدونم سحرخیزی کنه، اینا دو سه روز بعدش میبینه خود سخت شده براش. یه چند روز بعدش میبینه نه الان دیشب خواب موندم، حالا دیگه یه چند روز بعد میگه اصلا یادش میره که یه همچون مسئله هم داشت. یه وقتی آدم احساس انس با خدا میکنه، کنه خدا پهلوش تو بغل خداست. یه وقتی آدم میخواد تو یاد خدا بکنه به زبونم حالشون رو سر بسیاری از این تنزل‌های معنوی اینه که قدر اون نعمت را ندانستیم، شکرش را به جا نیاوردیم، از اون گرفته شد. لئن شکرتم لأزیدنکم، اما لئن کفرتم، اگه کفران نعمت کردید این عذابی لشدید. بنابراین اونی که ما باید باز به برکت انقلاب برامون فراهم شده که اینا رو درک بکنیم. حالا همین کسی جلسه که جا شده بگه انقلاب نشده بود، من و شما از کجا هم دیگه برای چی میومدیم یه بشه؟ اصلا این ساختمون ساخته نمیشد، اینجا باغ اناری بود. توجه داشته باشیم که این نعمت‌هایی که خدا به ما داده، از نعمت‌های فردیمون تا اجتماعی تا عالی‌ترینش که وجود مقام معظم رهبری است، که چقدر این نعمت ارزش داره بنده که عقلم نمی‌رسه. شما مقایسه کنید با بالاترین شخصیت‌های سیاسی عالم. امروز اگر بگن بزرگترین رئیس جمهور دنیا کیه، کیه میگن معرفی می‌کنید؟ بزرگترین کشور دنیا آمریکا، رئیس جمهورش هم بزرگترین شخصیت. چه افتضاحی بارو مردم خودش فحش بهش میدن، مسخرش میکنن. بعضی از آمریکایی ها گفتن که ما آرمون میشه بگیم آمریکایی هستیم به خاطر این مردی که این عزتیست که ایشون دارن. رئیس جمهور مهمترین کشور دنیا، مردمش آرشون میشه بگه ما اهل این کشوریم به خاطر این. وقت در کشور ما ببینید آدمی که رفته جنگ معلول شده، 20 سال 30 سال تو رخت خواب افتاده، در طول این مدت آرزو داشته یک بار از نزدیک رهبر رو ببینه. اونقدر نوبت گرفتن اون گذشته و اینا تا یه بار موفق شدیم. اومد تو مجلس شرکت کرده، همینطور عشق میریخته. بعد ازش پرسیدن که شما آرزوی دیگه دارین؟ تو من در عمرم یه آرزو داشتم، اینم برآورده شد، دیگه هیچ آرزوی نم. من دیدم کسی را که اولین بار از نزدیک مقام معظم رهبری را زیارت کرد، افتاد غش کرد. آب زدن صورتش رو به هوشش آوردن، از شوق افتاد غش کرد. این یه جور عزته، اونم اون عزت دنیاییست که اونم داره. با چی اینا مقایسه میشه کرد؟ در طول تاریخ کشور ما چند نفر عالم مرجع شما سراغ دارید که مثل مقام معظم رهبری خدا این عزت رو بهشون داده؟ چند تا شما سرانده؟ از امام گذشته دیگه کیه سرانده؟ این همه بزرگان و علما بودن، خدمات بودن، اما اینجور ازن من سراغه ندارم. حال شاید بوده ما خبر نداریم. اینا برای ما نعمت نیست؟ خدا در یه همچه جامعه آلوده کثیفی یه نقطه ای را پاک قرار داده، یه همچه رهبری رو به ما عطا کرد. شبانه روز جز خدمت به مردم و جز رضای خدا به هیچ چیز فکر نمی‌کنه. همسرش، فرزندش، بستگانش همه مساوی‌اند. خدا چقدر دوست داره من وظیفه‌ام چیه انجام بدم. چند جور کار باور کنید که آمار کارهای ایشون را که غالبا هم به ابتکار خودشون این کارها تأسیس شده گرفته بشه، یه لیست بلند بارایی میشه شماره کارهای ایشون. چند جور مسئولیت داره، چند جور کار ایجاد کرده برای خودش. و اگر کسی بگه حالا اینا حمله بر بی سوادی نمیدونم چیز، بنده نکنید، عقیدم اینه که بدون لطف خدا و اراده تأیید الهی برای یک فرد عادی امکان نداره این چیز. یک نفر این همه کار، این همه مسئولیت، آمین، چیزهایی هست که نمیشه گفت بیان کنه. یک کسی که با چند واسطه ایشون مثلا آشنایی داره باشه، این بچهش مریض بوده، ایشون پدر مادر شده بچه چطور حالش، بعد مریض شده مثلا بچه از دنیا رفته و تو بعد از چند هر وقت شما رو ببینم من نگران هستم چون بچه تون تلف شده. چه عاطفه‌ای، چه محبتی به یکایک مردم عادی افراد. اگه ما اینا را ندونیم و قدرش را ندونیم و شکرش را به جا نیاریم، کم کم ضعیف میشه. حالا چه جور میشه خدا خودش بلده، من سلیمون نمیشه. خدا نیاره روزی که این نعمت از ما سلیم میشه. خب در مقابل این نعمت ها، حالا نکته دومی که میخوام زمینه عرایزم، در مقابل این نعمت، هر که نعمتش بیشتره تکلیفش هم بیشتره. یه آدم میلیاردری که درآمد روزانش قابل حساب نیست، با یه کسی که باید صبح تا شب زحمت بکشه تا یه لقمه نان خالی، نون پنیری گیر بیاره بخوره، این تکلیف اینا مساوی نیست. اون رو هر دو مکلفن که نون حلال بخورن، اما اونی که وای همچه ثروتی داره مکلفه به دیگران هم بپردازه تا اونجا که دستش برمیاد داره نیازمندان کمک کنه. اما کسی که دستش خالیه هیچ تکلیفی نداره. اینا همه ما میفهمیم. اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست، اینا همه میفهمیم. اما در مورد علم چه تو؟ خدا به یک کسی علم زیادی که داده با اونی که نداره تکلیفشون مساویه؟ یغفر للجاهل سبعون زنبن قبل ان یغفر للعالم زنبن باهید. هر که علمش بیشتره تکلیفش هم بیشتره. هر روزی که بر علم ما افزوده میشه تکلیف ما سنگین‌تر. و این یکی از دام‌های شیطانه که ما را غافل میکنه از این. به خیالمون نخیر ما طلبکار شدیم، حالا چون علممون بیشتر شده از جامعه طلبکارتر شدیم، در صورتی که بدهکارتر شدیم، تکلیف بیشتری به عهدمون اومده. پس ما ضمن این که باید سعی کنیم معلومات خودمون رو بیفزاییم، عمق ببخشیم بهش، بهتر درک بکنیم، بهتر یاد بگیریم، شبهه ها رو پاسخ بدیم، مشکلات رو حل بکنیم، در ضمن باید بدونیم که هر روز هم تکلیف ما سنگین تر میشه نسبت به کسانی که نمیدونن. باید بریم سراغشون، کاری بکنیم که اونها هم رفع جهلشون، رفع گرفتاریشون، بدبختی هاشون میشه. چون ریشه همه بدبختی ها جهله، شرط لازم برای ترقی چی بود؟ علم بود. فقدان شرط لازم یعنی ریشه همه بدبختی ها. وقتی شرط لازم نیست هیچی عملی نمیشه. ما شرط لازم برای انسان بودنمون علممونه. اگه نباشیم اولئک کان انعام بل هم اضل. وقتی خودمون به انسانیت نزدیکتر شدیم و دست دیگری رو بگیریم چه اندازه؟ هر اندازه بوی است. و اگه در این زمینه ما فکر بکنیم که چقدر تکلیف داریم، ماها از امثال خودمون عرض میکنیم فرهیختگان جامعه، دانش آموزان به بالا، یه فکر بکنیم خیلی متأثر میشیم از اینکه در انجام وظایفمون کوتاهی گه. ما نه تنها در افراد خانوادهمون باید سعی کنیم بر معلوماتشون افزوده بشه، مخصوصا معلومات دینیشون، بعد همسایه ها، بعد فامیل، بعد اهل شهر، اهل کشور، بالاتر همه اهل دنیا. اونا انسان هم نیست، ما انسان، خدا بندگانش همه براش بنده هستن. همونطور که خیر ما رو میخواد، خیر اونا هم رو میخواد. چه بسا در میان اونا کسانی باشن که استعدادشون برای ترقی بیشتر از من باشه، دسترسی ندارن. من یه قصه نقل بکنم، چند بار برای بعضی دیگه هم نقل کرده میدازم، چون عینی هست، اونایی که عینی هست بیشتر اثر میکنه تا کلی گویی و اینا. یکی از دوستان ما از اوایل انقلاب چند تاشون رفتن آمریکای جنوبی، بعضی در برزیل بودند، بعضی در آرژانتین بودند، بعضی هم در کشورهای دیگه، کولومبیا و اینا. بعضیشون برگشتن، یکیشون چند سال موند اونجا و البته حالا برگشته ایرانه، ولی در 15 سال شاید بیشتر در آرژانتین بود، بوئنوس آیرس. به یه مناسبتی واقعیشون ما را دعوت کرده بود که ما بریم یه سفری اونجا، و یکی از کسایی که اونجا طلبه شده بود از اونجا، ایشون هم اومد اینجا همراه ما رفتیم. در اون سفر از کشور شیلی که در غربی ترین قسمت آمریکای جنوبی است و جنوبی ترش، یه باریکه ایست در آمریکای جنوبی، از ما دعوت کردن که بریم برای دانشگاه اونجا برای اساتید و دانشجویان سخنرانی بریم. یه دانشگاهی بود در یک منطقه خیلی خوش آب و هوا و زیبایی، کوهستانی بود. گفتن 40,000 دانشجو داره. خب ما از آرژانتین رفتیم اونجا، چندی در آرژانتین بودیم، از جا رفتیم شیلی به اصطلاح. نزدیکای ظهر رسیدیم، اونجای رسیدیم توی دانشگاه ظهر شده بود. من گفتم که حالا هنوز نشستیم و جلسه و اینا شروع نشده، نمازمونو بخونیم، حالا بشینیم جلسه، معلوم نیست جلسه نمازمون تأخیر بشه چیز و اینا. و به اون معاون دانشگاه که اومده بود برای استقبال ما بود، پذیرایی اینا، بهش گفتیم راستی ما یک وظیفه داریم که اول ظهر نماز بخونیم، یه جایی باشه چند نفر نمازمون بخونیم. این فل جمله اطلاع داشت که مسلمانای نمازی دارن وقتش دید. یه سالن رو یه گوشه ای رو برام چیزی کردم بریم اونجا نمازمون رو بخونیم. من بودم و چند نفر دیگه از همراهان هم. از سفیر ایران مثلا در شیلی. نمازی که تموم شد و بعد جلسه تشکیل شده، این آقایی که معاون دانشگاه بود و مسیحی بود، گفت من از نماز شما خیلی خوشم اومد، منم با شما نماز خوندم. مسیحی ها هم نماز دارن، منتها نمازشون گفت نماز شما یک امتیازی بر نماز ما داری که ما نماز با سجده ندونه، اونو زانو میزنه نماز آخر. گفت این حالت سجده شما خیلی زیبا بود، خیلی خوشم اومد. اینا مقدمه بود که اصلا ما رفتیم شیلی چه کار داشتیم و تو دانشگاه با چه خبر بود. هیئت رئیسه دانشگاه این جلسه بود که بعد از نهار اینجا با این آقایون داشتیم. گوینده شون اون که سخنگوی هیئت رئیسه دانشگاه بود حرفش از اینجا شروع کرد، بعد از خوش آمد و خوشو بشه مرسوم گفت آقا فرهنگ آمریکایی، اینا خودشون رو فرهنگشون رو جدا میدونه از آمریکای شمالی، فرهنگ آمریکایی کل نسل ما رو خراب کرد و ما نسبت به آینده جوانهامون هیچ امیدی نداریم، راهی نداریم برای اینکه اینا رو از این فسادی که در اثر فرهنگ آمریکایی دامنگیر اینا شده نجاتشون بدیم. تنها شنیدیم یه آقایی در ایران بوده که امام این گفتید و اینا و ایشون یک مکتبی داشته و اینا، میگیم شاید کاری که ایشون در ایران کرده و یه تحول فکری و فرهنگی ایجاد کرده شاید اینجا هم بتونید این کاری رو کنید. یعنی تنها امیدی که داریم که شما یک عنوان شاگردان اون شخص که تحول عظیم فرهنگی در عالم ایجاد کرده بتونید بیاد یک فکری برای جو نسل آینده ما بکنید، و برای اینکه این کار انجام بگیره اگه شما حاضر باشید ما کل توان ما در دانشگاه در اختیار شما میذاریم، هر کاری میگید میکنیم، میگید کلاس بگذاریم، میگیم جلسه تشکیل بدیم، میگید مثلا هزینه ای صرف کنیم حاضر. اگه میتونید یک کاری بکنید که این جوانهای ما از این فساد فرهنگی نجات پیدا کنیم. کدوم رئیس دانشگاهی حاضر بیاد اینجور از قوم خودش، از مردم خودش، از ملت خودش اینجوری صحبت و اینجور اظهار امید داره که به شخصی که درست در نقطه مقابلش در طرفی گوشه دیگری از دنیا یا آخوندی اومده اونجا تحولی ایجاد کرده، اینجور احساس نیاز بکنه که ما حاضریم همه چیزمون در اختیار شما میذاریم، یک کاری که اونجا کرده بیاد اینجا شما برای ملت ما انجام بدید. متاسفانه ما حتی به اونو نه استاد داشتیم اونجا بتونیم بگیم به اونجا درس بگیم، نه زبانشون میدونستیم که یک مثلا مجله چیزی براشون داریم، هیچ کاری ما نتونستیم. اینا عرض کردم برای اینکه تکلیف ما حتی منحصر به ایران خودمون نیست، اونا هم بنده خداست، اینجور اظهار نیاز میکنن. ما حاضریم دانشگاه 40,000 نفری رو در اختیار شما قرار بدیم، یک تحول فرهنگی اینجا ایجاد کنیم، یک کاری بکنیم، و ماش ابزارش رو نداشتیم، نه کتابش داریم، نه استادش داریم، نه کسی که اونجا سخنرانی بتونه بکنه. حالا فرضم داشتیم کی باید بره شیلی چند روز اونجا بمونه سخنرانی کنه. اینا رو عرض کردم که ما یه تکونی بخوریم، غیر از این که خودمون باید بر معلوماتمون بیفزاییم توجه داشته باشیم ما نسبت به کل انسانیت مسئولیت داریم، هنده بتونیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اما تکلیف هست، تکلیف منجز نیست تا نتودرت نماشه، ولی این تکلیف برای همه هست. ما نه تنها باید خودمون آماده کنیم که نسل آینده کشورمون از فساد اخلاقی و فرهنگی و سیاسی که مبتلا هستیم، این غرب زدگی، آمریکا زدگی که مبتلا هستیم، نسل آینده خودمون رو باید نجات بدیم، دنیا رو باید نجات بدیم. و اون مکتبی که داریم چنین توانی دارد، به شرطی که درست یاد بگیریم، افرادی رو به قدر کافی بر اساس این مکتب تربیت کنیم، وسائلش رو فراهم کنیم. خدا هم لطف کرده اگر کسی یک قدم خالص برای خدا انجام بده، اقلش 10 برابر کمکش میکنه. من جائب الحسنات فلو اشرف لئن شکرتم لازیدنکم، نگفته چقدر، او چقدر نداره، بسیگه داریم که شما چقدر شوب کنین، چقدر لیاقت دریافتش رو داشته باشین. ما هر قدمی برداریم برای اینکه اسلام رو بهتر بشناسیم و به دیگران یک قدم اون رو پیش ببریم، یه تکونی بشون، یه قدم برداریم. خدا چندین برابر بر قدرت ما میافزایه، بر توفیقات ما میافزایه، سعادت دنیا و آخرت ما افزایش بیاد. در هر مسیر حقی شیطان دامهایی گسترده، هیچ راه حقی نیست که در کنار شیطان یک دامی نگسترده باشه. یکی از دامهایی که ما در این شرایط سیاسی فعلی ممکنه بهش مبتلا بشیم، ناامیدی است. بگیم اینا دیگه گذشت دیگه، خدا رحمت کنه امام بود یک تحول ایجاد کرد و بعد از رفتن ایشون هم چندی آثارش مونده، تموم شد دیگه، نمیشه. ما باید به جوی این فکر کردن بگیم خدا همون خداست، امام حسین همون امام حسین، امام زمان هم همون امام هست، ما تغییر کردیم. اگه ما بشیم مثل جوانهای انقلابی زمان امام، خدا بلده فرد. این یکیش. دوم، عواملی که موجود تفرقه و پراکندگی و دشمنی میشه. خب میبینیم یک کسانی بعد میفهمند، یک کسانی که با این که خوب میفهمند بد عمل میکنند. اگه هر کسی رو به خاطر یه نقطه ضعفش بذاریمش کنار، چی میمونه تهش؟ علی میمونه دو حوزش. ما باید سعی کنیم هر کسی هر نقطه مثبتی داره اونو محور قرار دادیم، اونو افزایش بدیم. غیر مستقیم سعی کنیم اون نقطه ضعفش کمرنگ بشه، جبران بشه. ما اگه بخوایم نسل آینده رو برای مسلمان بار بیاریم، باید از این عامل عاطفی استفاده کنیم. اما معلم برای سر کلاس از اول اخم میکنه، امروز چرا درس حاضر نبودی؟ چوب و فلک یا بدگویی، بی‌اعتنایی. بچه بیشتر دل سرد میشه، با این درس خون نمیشه. اما اگر درس معلم بر بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. اگه معلم جوری با بچه ها رفتار بکنه که دوستش بداره، چه کار بکنم؟ اون بچه باید بفهمه دوست داشتن اینه. نه حالا شما مطالب علمی و عرفانی بگو، یه چیزی که اون باید بفهمه، بفهمه که واقعا خیرشو میخوای، میخوای بهش کمک کنی. اگه اینو فهمید، بعد میتونی درش اثر بذاری. این اختصاص به بچه 5-6 ساله نداره، بچه 90 ساله هم همینجوره. اگه به منم بخواد چیزی بگید که اثر بکنه، من باید حس کنم شما خیر منم میخواید. خدا به پیغمبر میفرماید اینقدر قصه مردم رو نخور. این چقدر قصه خور بود که خدا بهش میگه ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ما قرآن را مران نازل نکردی که تو به زحمت بیفتی. لعلک باخر و نفسک علا آثارهم این لم یؤمنو به هذا الحدیث اسفا. ببینید چقدر محبت داشته که خدا میگه بس دیگه، اینقدر نمیخواد محبت کنی. باید یاد بگیریم اگه بخوام در دیگری اثر بگیریم، باید او حس کنه که ما خیرش رو میخواییم. و آخرین عرضم اینه که یکی از آفتهای یا دامهایی که شیطان برای فرهیختگان فراهم میکنه اینه که حس کنن ما دیگه خودمون احتیاجی نداریم، ما خودمون درس خوندیم، انقلابی هستیم، اسلام خوب بلدیم، تشیع، ما دیگه احتیاجی نداریم. این یکی از اشتباهات بزرگ ماست. انسان تا زنده است و نفس میکشه در عالم و سعی کنه یه چیزی بر معلوماتش افزوده میشه. معلومات حد نداریم. نه حالا معلومات یعنی مثلا فیزیک اتمی یا نمیدونم فضاشناسی بریم ببینیم. نخه، در همین معلومات دینی ما اونقدر عمق وجود داره که هرچه ما کاوش بکنیم بازم به عمقش نمیرسیم. هیچ وقت خودمون را مستغنی از مطالعه ندانیم. حتما برنامه بگذاریم، روزی 5 دقیقه هم شده ایسی مطالعه کنیم. بله، آدم مبتلا به غرور بشه، خیال میکنه هرچی من میفهمم درسته، دیگران نمیفهمن. در یه حدی متوقف میشه، مردم دارن پیشرفت میکنن، اول داره افزوده میشه، من همینجا موندم، خیال میکنم خیلی هم مهم هست، نمیتونم خدمت کنم دیگه به جامعه. من باید همراه مردم بر معلوماتم افزوده بشه. اگر بخوام بیشتر خدمت کنم به جامعه، شرط اولش اینه که معلومات خودم افزایش پیدا کنه، عمق بیشتری پیدا کنه، یقین بیشتری به حرفای خودم پیدا کنه. اگه حرفا میذارم، حرف حسابی هم میذارم، ما شل، به خاطر که خیلی خودم یقین ندارم. مخاطبم میفهمه که این شل داره حرف میزنه. خیلی بهترانه وقتی میتونم محکم حرف بذارم که خودم مطمئن باشه، وقتی میتونم مطمئن باشم که دائما معلومات من در حال افزایش باشه. این چند تا توصیه بود که فکر میکنم از یه پیر 80 ساله ای بشنوید شما ضرر نداشته باشید. ای کاش فرصتی میبود و هم شما فرصتی داشتید، هم ما که بیشتر تبادل نظر میکردیم و از تجربیات هم دیگه بیشتر استفاده میکردیم. همه رو به خدا میسپاریم. امیدواریم انشاءالله مشمول الهیات آقای مهدی زمان همتون از پیش بیشتر واقع بشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.